گفتگوی خیالی با آلبرت اینشتین. شاهکار. نظریه نسبیت خاص فقط به حرکت با سرعت ثابت در امتداد یک خط مستقیم، یعنی آنچه گالیله آن را حرکت یک نواخت مینامید، اعمال می شود. اندکی پس از انتشار نظریه خاص، اینشتین شروع به تلاش برای گسترش آن کرد تا همه انواع حرکت، یعنی یک نواخت و شتابدار را شامل شود. تلاش‌های او در سال 1915 پس از یک دهه کار سخت به ثمر نشست. در این مسیر او مجبور شد ریاضیات جدیدی بیاموزد و از کمک مارسل گراسمن، یکی از دوستان دانشگاهیش که اکنون استاد ریاضیات بود، برای این بخش از تلاش‌هایش استفاده کند. نتیجه نظریه نسبیت عام بود که دانشمندان آن را بزرگترین نظریه علمی توسعه یافته تا کنون نامیدند. این نظریه به عنوان شاهکار اینشتین شناخته می شود.
پروفسور اینشتین، چه دستاوردی رو بزرگترین موفقیت خودتون می دونید؟
قطعا نظریه نسبیت عام من. تعمیم نظریه خاص برای شامل شدن همه انواع حرکت. این یه نظام جهانیه.
چجوری میشه این نظریه رو گسترش یافته ی نسبیت خاص دونست؟
وقتی نظریه خاص رو در نظر میگیرید، میبینید که هدفش حوزه‌هایی فراتر از محدوده خودشه. مثلا پاسخی برای این سوال که چرا قوانین طبیعت فقط باید در مورد حرکت یک نواخت بدون تغییر باقی بمونن؟ قوانین جهان باید کاملا مستقل از نوع حرکت باشن. بعد از توسعه نظریه خاص، من شروع به انجام همین کار کردم، یعنی تعمیم دادن نظریه خاص تا حرکت شتابدار رو هم شامل بشه.
چرا حرکت شتابدار در نظریه نسبیت خاص وجود نداشت؟
نظریه خاص روی این اصل استواره که حرکت یک نواخت غیر قابل تشخیصه. شما نمیتونید ازش آگاه بشید مگر اینکه به یه نقطه مرجع خارجی مراجعه کنید. ولی در مقابل شما میتونید حرکت شتابدار رو تشخیص بدید. برای مثال وقتی قطار شروع به حرکت میکنه، پیچ میخوره یا میایسته، شما بلافاصله متوجه میشید بدون اینکه نیاز به نگاه کردن به بیرون برای یه نقطه مرجع داشته باشید. بنابراین حرکت شتابدار نسبی نیست و نمیتونه تو نظریه خاص گنجونده بشه. تعمیم نظریه خاص برای شامل شدن حرکت شتابدار خیلی سخت بود و من نمیدونستم باید از کجا شروع کنم.
بله، کم کم دارم متوجه این دشواری میشم. حرکت شتابدار باید در نسبیت گنجونده بشه، اما چون نسبی نیست نمیتونه باشه. در نهایت چطور این بن‌بست رو حل کردید؟
من مجبور بودم به دنبال ویژگی دیگه‌ای بگردم که تحت شرایط خاصی غیر قابل تشخیص باقی بمونه. انگیزه زیادی برای این کار داشتم، چون گسترش نسبیت برای شامل شدن حرکت شتابدار به طور خودکار گرانش رو هم شامل می شد. چون حرکت تحت گرانش یه حرکت شتابداره. سال 1907 موقع آماده کردن یه مقاله جامع درباره نظریه خاص، یهو به ذهنم رسید که شخصی که از پشت بوم یه خونه سقوط می کنه وزن خودش رو احساس نمی کنه، یعنی گرانش رو احساس نمی کنه. این فوق‌العاده ترین فکر زندگی من بود. این باعث شد بفهمم که گرانش هم نسبیه و به حالت حرکت ناظر بستگی داره. این فکر منو به سمت نظریه عام سوق داد.
حالا می فهمم که چطور گرانش می تونه نسبی در نظر گرفته بشه. چون برای کسی که روی زمینه وجود داره، اما برای کسی که به سمت زمین سقوط می کنه وجود نداره. البته همونطور که توضیح دادید. حالا سوال این هست، آیا گرانش همون ویژگی هست که غیر قابل تشخیص باقی میمونه؟
نه فقط گرانش، بلکه شتاب به طور کلی. بذار یه مثال براتون بزنم. گروهی از دانشمندا توی آزمایشگاه بدون پنجره داخل یه فضاپیما که با شتاب G به طور مداوم در حال حرکت کار میکنن. تو این فضاپیما دانشمندا بی‌وزن نیستن، چون با همون نیرویی که گرانش روی زمین به اونها وارد میکرد دارن به کف فضاپیما فشار داده میشن. اگه یکی از دانشمندا یه چیزی رو رها کنه، اون شی در واقع تو فضا شناور میشه، کف آزمایشگاه میاد بالا به سمتش، اونم با شتاب جی، تا نهایتاً شی میخوره به کف آزمایشگاه. یعنی این اجسام دقیقاً با شتاب یک جی به سمت کف آزمایشگاه شتاب میگیرن، انگار که آزمایشگاه روی زمینه. واسه دانشمندا غیر ممکنه که به صورت تجربی تشخیص بدن که آیا هنوز با شتاب یک جی در حال حرکتن یا اصلا کلن رو زمینن. قوانین فیزیک در هر دو حالت یکسانه. شتاب و اثرات گرانش در واقع یه پدیدن.
حالا اگه مثلا فضاپیما با شتاب یک سوم جی حرکت کنه، دیگه میتونید متوجه بشید که روی زمین نیستید دیگه، نه؟
آره دیگه، اما نمیتونید این شتاب رو از اثرات مثلا گرانش مریخ که مقدارش یک سوم جیه تشخیص بدید. شتاب ناشی از گرانش به جرم اون جسم سماوی، مثلا اون سیاره یا ستاره‌ای که نزدیکش هستین، بستگی داره.
حالا متوجه میشم پروفسور، این گرانش زمینی نیست که مهمه، بلکه شتاب ناشی از گرانش نزدیک هر جسم سماویه که مهمه.
بله دقیقاً، شتاب فضاپیما هر چقدر باشه بازم از شتاب گرانشی یه جسم خاص تو فضا غیر قابل تشخیصه. همین بینش منو تو مسیر نسبیت عام قرار داد، اما این مسیر از چیزی که انتظار می رفت دشوارتر بود، چون نیازمند دور شدن از هندسه اقلیدوسی بود که توش فضا تخته. به یه هندسه جدید نیاز داشتم که توش فضا خمیده باشه. خمیدگی فضا به این معنیه که نور توی میدان گرانشی به صورت منحنی منتشر میشه. برای مشاهده این پدیده به یه میدان گرانشی خیلی قوی مثل گرانش خورشید نیازه. با این حال تشخیصش هم به ابزارهای خیلی دقیقی نیاز داره.
خمیدگی فضا چطوری در نظریتون مطرح شد؟
معادل بودن گرانش و شتاب میتونه شما رو به این موضوع برسونه. بعد گردیم به همون آزمایشگاه داخل فضاپیمای شتابدار. اگه دانشمندا مسیر یه پرتو نور رو که به صورت افقی از یه سوراخ کوچیک تو یه طرف فضاپیما وارد میشه بررسی کنن، یه مسیر منحنی رو مشاهده میکنن. بذار رو کاغذ براتون بکشم که بهتر متوجه بشید. اگه به یه شهاب سنگ کوچیک فکر کنید که وارد فضاپیمای شتابدار میشه، وقتی شهاب سنگ اول از سوراخ آ وارد میشه، فضاپیما توی موقعیت خاصی قرار داره. لحظه بعد وقتی شهاب سنگ مسافت کمی به سمت بی حرکت میکنه، فضاپیما از این موقعیت دور شده، اما شهاب سنگ همچنان تو مسیر اصلی خودش حرکت میکنه. از دید شهاب سنگ فضاپیما به سمت اون شتاب میگیره و کف آزمایشگاه به سمتش حرکت میکنه. از دید دانشمندا که روی کف فضاپیما ایستادن، مسیر شهاب سنگه که خم میشه و تو نقطه F میخوره به کف. همین موضوع در مورد پرتو نور هم صادقه. دانشمندا میبینن که مسیر پرتو نور خم شده و به کف فضاپیما برخورد میکنه. و از اونجایی که شتاب معادل گرانشه، نتیجه میگیریم که میدان گرانشی مسیر پرتو نور رو هم خم میکنه. این نتیجه گیری از اهمیت خیلی بالایی برخوردار بود، چون میشد با واقعیت چکش کرد.
طرح شما واقعا به درک اون مسئله کمک میکنه. پس پیشبینی خمش نور تایید شد؟
آره، این پیشبینی توسط هیئت نجومی بریتانیا سال 1919 تایید شد. این اندازه گیری اصلا آسون نبود، چون خمیدگی فضا نزدیک میدان گرانشی زمین خیلی ناچیزه، ولی میدان گرانشی خورشید باعث خمیدگی اندکی میشه که قابل اندازه‌گیریه. من انحراف ظریف پرتوهای نور یه ستاره رو که از کنار خورشید عبور میکنه محاسبه کرده بودم. نور ستاره رو میشه در طول یه خورشید گرفتگی مشاهده کرد و واسه همین آرتور ادینگتون سال 1919 برای اندازه‌گیری اون به غرب آفریقا سفر کرد. اون دقیقاً همون مقداری رو که من محاسبه کرده بودم به دست آورد.
کشف شما نشون داد که قوانین طبیعت چطور طراحی شدن. اگر نتایج متفاوت بود و نظریه اشتباه از آب در می اومد چی می گفتید؟
خب در اون صورت خیلی متاسف می شدم، ولی نظریم درسته. نظریه کوانتومی و واقعیت. نخستین مقاله اینشتین در سال معجزه آسایش سرآغاز مسیر طولانی توسعه کامل نظریه کوانتومی بود که توسط نیلز بور، ورنر هایزنبرگ، اروین شرودینگر و پل دیراک در اوایل دهه 1920 به تکامل رسید. اینشتین هرگز کاملا فیزیک کوانتومی را نپذیرفت، زیرا این نظریه مبتنی بر احتمالات است و نه قطعیات، و او معتقد بود که روزی با نظریه بهتری جایگزین خواهد شد. امروزه چندین آزمایش نشان دادند که نظریه کوانتومی به درستی رفتار طبیعت را توصیف می کند. با این حال مشکلاتی در تلفیق فیزیک کوانتومی با نسبیت عام وجود دارد و هر یک از این نظریه ها یا هر دو ممکن است روزی توسط نظریه جامع تری که آنها را یک پارچه می کند جایگزین شوند.
پروفسور آینشتین، شما قبلا گفتید که اولین مقاله شما در سال 1905 پایه‌های فیزیک کوانتومی رو بنا کرد. خب ازتون درخواست دارم که بفرمایید اصولا فیزیک کوانتومی چی هست؟
فیزیک کوانتومی رفتار اتم‌ها، مولکول‌ها، ذرات زیر اتمی و نور رو توصیف می‌کنه. یعنی فیزیک جهان بسیار کوچک‌ها. در مقابل نسبیت عام فیزیک جهان بسیار بزرگ از سنگ‌ها تا سیارات و کهکشان هاست. ما به توضیح چندین مشاهده مهم درباره رفتار ماده و تابش که با فیزیک نیوتنی قابل توضیح نبودن نیاز داشتیم و فیزیک کوانتومی به خاطر همین نیاز توسعه پیدا کرد. دلیل اساسی ناکامی مکانیک نیوتنی تو قلمرو اتم‌ها اینه که جهان به صورت دانه دانه و گسسته است، نه پیوسته. به عنوان مثال وقتی تابش رو بررسی میکنید متوجه میشید که از بسته های خیلی کوچیک انرژی تشکیل شده که تقسیم ناپذیرن و بهشون میگیم کوانتای انرژی. در مورد ماده هم همینطوره. وقتی اتم ها یا مولکول ها با هم برهم کنش میکنن و انرژی رو جذب یا منتشر میکنن، این کار رو از طریق کوانتوم های انرژی انجام میدن. یه اتم نمیتونه مثلا نصف یه کوانتوم انرژی جذب کنه، چون همچین چیزی وجود نداره. فیزیک نیوتنی انتظار داره جهان پیوسته باشه و به همین دلیل در سطح اتمی شکست میخوره.
پس هم فیزیک کوانتومی و هم نسبیت نشون دادن که فیزیک نیوتنی نادرسته.
نه، در واقع فیزیک نیوتنی ناکامله، نه نادرست. این نظریه هنوزم برای اجسام بسیار بزرگتر از اتم‌ها که با سرعت‌های نزدیک به سرعت نور حرکت نمی‌کنند صحیحه. در واقع هر دو نظریه کوانتومی و نسبیت توی اندازه‌های معمولی و سرعت‌های نرمال به همون فیزیک نیوتنی تبدیل میشن. با این حال هیچ نظریه‌ای هرگز به طور کامل اثبات نشده. کاملا ممکنه که یه روزی نسبیت عامم ناقص نشون داده بشه. نظریه‌ای که ممکنه جایگزین اون بشه باید اون رو در بر بگیره و گسترش بده با همون روی کرد. با این حال من فکر میکنم که فیزیک کوانتومی علی‌رغم موفقیت‌هاش همچینم روی کرده درستی نیست.
خب اگر فیزیک کوانتومی روی کرده درستی نیست، سوال این هستش که آیا نظریه‌ای وجود داره که بشه جایگزین اون بشه؟
در حال حاضر هیچ نظریه دیگه‌ای وجود نداره که بتونه جایگزین اون بشه و من معتقدم توسعه همچین نظریه‌ای زمان خیلی زیادی میبره. باید اعتراف کنم منی که فیزیک کوانتومی رو ناقص میدونم در اقلیت هستم. فیزیکدانای بزرگی مثل نیلز بور، هایزنبرگ، دیراک، بورن و خیلی های دیگه با من در این مورد مخالف بودن. وقتی بور تحت فشار قرار می گرفت می گفت حتی اگه یه روزی فیزیک کوانتومی توسط یه نظریه جامعه تر جایگزین بشه، اون نظریه جدید همچنان ویژگی های احتمالاتی فیزیک کوانتومی رو حفظ می کنه. خب البته من با این نظر مخالفم.
اگر حرف شما رو درست متوجه شده باشم، شما با ویژگی های احتمالی فیزیک کوانتومی مخالف هستین. این ویژگی ها دقیقاً چی هستن؟
فیزیک کوانتومی یه نمایش ریاضی از اتم یا ساختار اون یا هر موجودیت فیزیکی دیگه‌ای که تو فضا و زمان وجود داره ارائه نمیده. کاری که فیزیک کوانتومی انجام میده تعیین احتمال یافتن این ذرات تو یه مکان خاص یا تو یه حالت خاص از حرکت موقع انجام یک اندازه‌گیریه. من هیچ مخالفتی با ساختار منطقی این نظریه ندارم و موفقیت‌های مهمش هم میپذیرم. با این حال این نظریه مانع از این میشه که یک باره همه چیزایی رو که میخوایم درباره یک شی بدونیم کشف کنیم. مثلا نمیتونیم بپرسیم که یه الکترون الان کجاست و همزمان با چه سرعتی توی زمان مشخص حرکت میکنه. حتی نمیتونیم بپرسیم که یه الکترون دقیقاً چیه. تو فیزیک کوانتومی این سوالات اصلا معنی ندارن. اما میتونید احتمال یافتن الکترون در یک مکان مشخص رو در صورت تلاش برای اندازه‌گیریش محاسبه کنید. اگه فیزیک کوانتومی درست باشه، هیچ وقت نمیشه گذشته یا حال رو با قطعیت دونست، چه برسه به محاسبه آینده هر چیزی در جهان. من نمیتونم اینو بپذیرم. این نظریه چیزای زیادی به ما میده، اما فکر نمی کنم که واقعا رازهای جهان رو فاش کنه. به هر حال من معتقد شدم که خدا تاس نمی ریزه. معتقدم که فیزیک کوانتومی فقط یه تفسیر موقت از جهان ارائه میده. فکر می کنم یه روزی یه مدلی از واقعیت توسعه پیدا کنه که خود اشیا رو نمایندگی کنه، نه احتمال وجود اونا رو.